أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا 8 دلیل علیکم السلام بر اشتراک کفار با مسلمین در فروع بیان کردیم. دلیل نهم روایات. روایات متعددی وجود دارد که دلالت می کند بر اشتراک. ما حالا دو سه روایت رو اینجا بررسی می کنیم ببینیم آیا دلالت این روایات بر اشتراک تمام یا نه. البته این روایات تصریح به این مسئله نکردن، ما حالا استظهار میکنیم، یعنی مستدل میخواد از این روایات استظهار کند مسئله اشتراک را. روایت اول، روایت سلیمان ابن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الفرائض التي افترض الله على العباد ما هي. سليمان بن خالد میگوید به امام عرض کردم به من در مورد فرائضی که خداوند تبارک و تعالی بر بندگانش مقرر کرده خبر بدهید که این فرائض چه چیزهایی هستند، تکالیفی که خداوند بر عهده بندگانش گذاشته چیه. فقال علیه السلام شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلوات الخمس و ایتاء الزکات اقام الصلوات الخمس و ایتاء الزکات و حج البيت و صيام شهر رمضان و الولایه فمن اقامهن و سدده و قاربه و اجتنب کل مسکرن دخل الجنه. امام در مورد این تکالیف می فرماید فرائض اینا هستن: شهادتین، نمازهای یومیه، زکات، حج، روزه و ولایت. بعد در ادامه می‌فرماید کسی که این فرائض را اقامه کنه و بر صراط این فرائض محکم باشه و از مسکرات اجتناب کند داخل در بهشت می شود. وسائل جلد 1 صفحه 12 باب اول از کتاب الطهاره حدیث 17. تقریب استدلال به این روایت اینه: سائل سوال می کند از اون چیزهایی که خداوند تبارک و تعالی بر بندگان مقرر فرموده. در سوال سائل کلمه العباد آمده: اخبرنی عن الفرائض التي افترض الله على العباد، نگفته على المسلمین. نگفته علی المؤمنین، اون چرا که خدا بر بندگانش مقرر کرده، ال عباد جمع محلا به لام است و افاده عموم میکنه. پس سوال در مورد همه بندگان، خب به حسب عموم مستفاد از کلمه ال عباد، کفار هم در فرض سوال قرار میگیرن. عباد یعنی صرف نظر از دین و قوم و نژاد و ملیت و همه. امام هم علیه امام علیه السلام هم در جواب به نحوی جواب دادن که همه بندگان رو شامل میشه. به چه دلیل؟ خوب دقت کنید کجای جواب امام ازش عمومیت استفاده می شود. اول امام علیه السلام شهادتین را فرمودن، چون وقتی سوال میکنه از فرائض به من خبر بده، اولین چیزی که امام ذکر میکنن فرائضه. بعد بعضی از واجبات فرعیه را عطف کردن بر شهادتین. نفس عطف این تکالیف بر شهادتین دلالت بر عمومیت نسبت به همه حتی کفار میکنه. چرا؟ برای اینکه شهادتین قطعا بر همه بندگان واجبه، یعنی هم بر کفار هم غیر کفار، شهادتین همه باید بگن. حالا ما نمیتونیم بگیم هم کفار هم مسلمین، چون مسلمانی که شهادتین رو گفته دیگه نمیتونیم بگیم شهادتین برش واجبه. نه، میگیم برای همه بندگان خدا، همه انسانهای روی زمین شهادتین برشون واجبه. در این که تردیدی نیست، همه باید مسلمان بشن. حالا شما ممکنه بگید آقا این باید عرض حضور شما فرق میکنه با اون باید، حالی اشکالی اینجا هست که من اشاره میکنم. خب وقتی شهادتین بر همه واجب بود، اون تکالیفی هم که عطف بر شهادتین شده، اون هم بر همه بندگان واجبه. نفس عطف این تکالیف، اقام الصلاة، ایتاء الزکات، صوم و شهر رمضان، بر شهادتین نشون دهنده این است که این تکالیف شامل کفار هم می شود. خب بنابراین بر اساس این روایت میتونیم بگیم کفار هم مکلف به فروع هستند. اینجا ممکنه کسی بگوید که آقا شهادتین بر همه لازمه، ولی این در واقع به عنوان علامت و نشانه پذیرش اسلامه. این در واقع خداوند داره همه را مکلف به این میکنه که مسلمان بشید. این باید یه باید عقلیه، این باید شرعی نیست. کسی که هنوز مسلمان نشده، هنوز تسلیم و تابع دین و قانون اسلام نشده، این که نمیتونیم براش بگیم تو باید از این قوانین تبعیت کنی. پس این باید یه باید عقلی است. این فرق میکنه با اون پنج مورد شش موردی که در روایت ذکر شده. بله لازمه، ولی این باید یه باید عقلیه، لکن لزوم اون تکالیف یه لزوم شرعیست. لذا نفس عطف این تکالیف بر اون دلالت بر شمول نسبت به کفار نمی کنه. عطف فقط از حیث لزومه، این که همش لازمه، اما لزوم شهادتین یه لزوم عقلیه، لزوم اون تکالیف لزوم عقلی نیست. خب این انقلتی که ممکن اینجا مطرح بشه، به نظر ما این اشکال وارد نیست، چون سؤال سائل از فرائض، فرائضی که افترز الله علل عباد، شهادتین در واقع یعنی یک اقرار لسانی مقدم بر این اقرار لسانی پذیرش اعتقادی است. یعنی در مرحله اول انسان‌ها باید از نظر اعتقادی بپذیرند توحید را، معاد را، نبوت را و ایمان به خدای یکتا بیارند. حداقل مبدا و معاد را باید بپذیرند و سپس نبوت را قبول بکنند. اون وقت کسی که از نظر اعتقادی، حالا ولو به صورت خیلی بسیط، ولو خیلی اجمالی این امور را که پذیرفت، اون وقت مکلف میشه به اقرار لسانی. لذا این شهادت، این منظور اسلام آوردن و پذیرش اعتقادی اسلام نیست، این یه عملی است که بعد از آنی که شخصی میپذیرد که مسلمان بشه، این اقرار لسانی باید صورت بگیره، بگی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. لذا این هم مثل بقیه به عنوان یک تکلیفه. پس این اشکال به نظر وارد نمیاد. اشکال دیگر انگلت دوباره که خیلی خوب، ما حالا از اشکال اول صرف نظر میکنیم، لعل این عمومیت به لحاظ همین تکالیفی باشد که در این روایت آمده، یعنی عمومیت در مورد همه تکالیف نیست، همه فروع برای کفار ثابت نیست، فقط همین شهادتین. حالا شهادتین رو که حالا بذاریم کنار، تکلیف‌های بعدی، حالا شهادتین، نماز، اقام الصلاة، ایتاء الزکات، حج، صوم و ولایت، این شش تا. شاید عمومیت فقط به لحاظ همین هاست، در سایر تکالیف کفار و مسلمین مشترک نیست. به عبارت دیگر دلیل اخذ از مدعاست، چون مدعا اشتراک کفار با مسلمین در همه تکالیفه، اما دلیل عمومیت به لحاظ همین تکالیف مذکور در روایت رو ثابت میکنه.
اما این اشکال هم وارد نیست. یعنی تکالیف خمسه خصوصیتی ندارن تا فقط اشتراک در محدوده این تکالیف مذکور در روایت باشه. منظور همه تکالیف. و شاهد و علی ذلک که منظور همه تکالیف تعبیری است که در ذیل روایت آمده. ببینید فمن اقامهن و سدد و قارب و اجتنب کل مسکرن دخل الجنه، یعنی دخول در بهش را متوقف بر اتیان به این فرائض و اجتناب از مسکرات هم کرده، در حالی که این تکلیف جز اون تکالیف مذکور در ابتدای کلام نیست. پس معلوم میشه از حضور شما همه تکالیف مورد نظر. مؤید این مطلب هم روایت بنی الاسلام علی خمس، روایت معروف بنی الاسلام علی خمس. خب روایت در وسائل جلد یک صفحه 7 باب 1 از کتاب الطهاره حدیث 2 آمده. خب اگر گفته شده اسلام بر 5 چیز بنا شده، یعنی احکام و تکالیف فقط همین 5 تا هستن، یعنی فقط این 5 مورد رو اگر کسی داشته باشه تمامه. پس نمیخواد بگه فقط این 5 مورد باید رعایت بشه، بلکه اینا حالا شاید ارکانن، مهمترین ها هستن، یا اگه کسی اینا رو رعایت کنه خود به خود بقیه رو هم رعایت خواهد کرد. به هر حال اونچه که از این روایت فهمیده میشود این است که این تکالیف خصوصیت ندارن و علت ذکر این 5 مورد هم به جهت اهمیت اونها در بین تکالیف. روایت اول پس استدلال بهش کامل تمام.
مسلمان هم
که خب شهادتین رو گفتی که مسلمان شده دیگه، پس نیازی نداره که خب شده شده. اولین گامی که یعنی دروازه ورود او به دنیای اسلام، اولین تکلیفی که برای یک انسان برای ورود به دنیای اسلام لازمه شهادتین. این
همیشه
اقرار لسانی. اقرار لسانی آره، یعنی اعتقادی وقتی تسلیم شد پذیرفت، اولین تکلیفی که بعد از اعتقاد به اسلام براش ایجاد میشه اقرار لسانی است. لذا تا کسی مسلمون میشه دیدیم میگن چی؟ شهادتین جاری کن. و اولین تکلیفیه که به گردنش میاد، اولین تکلیفی که بر یک انسان ثابته شهادتین. خب این شهادتین مال کیه؟ شهادتین به عنوان یه تکلیف و به عنوان یه فرع، این مال کیه؟ مال همه انسان هست. همه باید شهادتین رو بگن. البته این شهادتین خب مقدماتی داره، حالا اون مقدماتش بالاخره از نظر اعتقادی، از نظر عرض به حضور شما ادله ای که مبدأ و معاد رو بخواد برای او خیلی حال میگه اینا که مسلمون شدن چجوری مسلمون شدن. یه عربی میاد خدمت پیغمبر، یه برخورد اخلاقی از پیغمبر میبینه این دیگه یه دفعه منقلب میشه، شهادت این جاری میکنه، مسلمان میشه. حالا این مثلا مبدأ و معاد و نمیدونم این اصول اعتقادی رو با استدلال و برهان بهش رسیدیم، نه؟ این یه برخورد اخلاقی اینو زیر رو کرده شده مسلمان. فقط همین یه نکته هست، باز اینو عرض بکنم، من یه نکته ای وجود داره و اون این که ممکنه بگید خب شهادتین به عنوان اولین تکلیف، اولین تکلیف برای چی؟ برای کسی که پذیرش قلبی پیدا کرده. ما لزوماً حتی پذیرش قلبی را هم علامت اسلام نمیدونیم، اون علامت ایمانه. مگر نه این بود که منافقین به اقرار لسانی مسلمان میشدن و احکام اسلام برشون مترتب میشد؟ منافق بودن، اعتقاد قلبی نداشتن، اما به همین اتیان به این تکلیف مسلمان شناخته می شدن. داخل این تکلیف، حالا اگر کسی این تکلیف را عمل کرد، میخوام اینو بگیم، اگر کسی این تکلیف را عمل کرد در حالی که هنوز مسلمان هم نشده، آیا این شدنیه یا نه؟ یعنی هنوز پذیرش قلبی هم نداره، هنوز اعتقاد قلبی هم پیدا نکرده. یا به عبارت دیگر بگوییم کافری که هنوز پذیرش قلبی نکرده، اعتقادش عوض نشده، آیا او هم مکلف به شهادتین هست؟ و باز به عبارت سوم ممکنه کسی سوال کنه، شما از کجا میگید نفس تکلیف شهادتین بر همه بندگان واجبه و این را یک امر مسلمی گرفتید؟ خود این اول الکلام قرائت فرمودید، قائل ان یقول که شاهد مستدل در عمومیت جواب بر نسبت به کفار عطف این تکالیف بر شهادتینه. یعنی مسلم گرفتید شهادتین برای همه لازمه، بعد گفتید خب حالا این تکالیفم که بر شهادتین عطف شده پس معلوم می شود اینم برای همه ثابته. خب سوال پیش میاد به چه مناسبت خود شهادتین بر همه واجبه؟ به شهادتین بر کسی که هنوز اعتقاد پیدا نکرده، هنوز اسلام رو نپذیرفته واجبه؟ آیا اقرار لسانی برای کافری که هنوز پذیرش قلبی پیدا نکرده ولی او به صورت خیلی کلی واجبه؟ این یه خدشه ایست که ممکنه در عمومیت جواب به ذهن بیاد، خیلی بعید هم نیستی، درسته؟ لیکن برفرض که این خدشه هم در مورد جواب امام باشه که از جواب امام نمیشود عمومیت نسبت به کفار را استفاده کرد، حداقل در سوال که این عمومیت هست، سوال سائل اینه که اون چیزهایی که خداوند بر بندگان لازم کرده چیه؟ خب اینها رو امام در جواب فرمود العباد جمع محلا به لام افاده عموم میکنه، شامل همه بندگان میشه. پس باز لطمه ای به استدلال نمیخواد.
جوابی که دادن گفتم عطف بر شهادت هم کردیم،
ما نکردیم، امام کردن.
ما همیشه که گفتن جواب دادن گفتن بخواد این که عطف بر شهادت هم شده، شهادت هم وقتی باجه باشه این تکاری باجه
میشه،
ولی نه بیادن شهادت هم اثبات نشونه
نه شهادت هم واجبه منطقه برکی. خیلی خوب من عرض میکنم دیگه، میگم فوقش اینه که ما نتونیم از عطف این تکالیف بر شهادتین استفاده عمومیت بکنیم، فوقش اینه. این ذیل دلالت بر عمومیت و شمول نسبت به کفار نمیکنه. اما بالاخره العباد که در سؤال آمده دلالتش بر عموم قابل انکار نیست. اخبرنی عن الفرائض التي افترض الله على العباد. خب العباد جمع محلا بلام، افاده عموم میکنه، شامل کفار هم میشه، اونش که سر جاشه. خب این روایت اول. روایت دوم صحیحه بزنتی. قال ذکرت لابی الحسن الرضا علیه السلام الخراج. یه سؤالی میکنه در مورد خراج بزنتی از امام علیه السلام که خراج چگونه عرض به حضور شما باید پرداخت بشه. این مالیات، این مالیاتی که باید به اصطلاح امام داد به چه کیفیتی است؟ فقال العشر و نصف العشر على من اسلم طوعا ترکت ارضه ترکت ارضه فی یده. برای کسی که با میل و رغبت اسلام آورده زمینش در دستش باقی میمانه و اخذ منه العشر فیما عمر منها، یک دهم در اون زمینهایی که آباد کرده عرض میشه. و ما لم یعمر منها اخذه الوالی. اون زمین هایی را که آباد نکرده والی اون را میگیرد. فقبله ممن یعمره، اونو میده به کسی که آبادش میکنه. و کان للمسلمین و لیس فی ما کان اقل من خمس اوساق شی و ما اخذ بالسیف فذلک الی الامام علیه السلام. اما اون زمین هایی که به زور و قهر و غلبه گرفته می شود، این مربوط به امامه. ببینید اون بالا گفت العشر و نصف العشر الا من اسلم توان، تسلیم شد، اون اسلام آورد نیست، یعنی مسلمان شد نیست، تسلیم میشه بدون مقاومت، تسلیم میشه زمین. اون بالا جاییست که میرن مسلمین در جنگ، اون کسانی که خودشون تسلیم میشن زمیناشون در دستشون باقی میمونه و خراج میمونه، اما اونایی که مقاومت میکنن و به زور ازشون گرفته میشه زمین، این مال امامه. یقبله بالذی یرا، امام به هر کسی بخواد اون رو میده. کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خیبر قبل ارضها و نخلها، خب زمینش و باغش و نخلستانش و داد. و الناس یقولون لا تسلح جبالت الارض و نخل اداکان البیاض اکثر من السواد و قد قبل رسول الله خیبر و علیهم فی حسسهم العشر و نصف العشر. حالا روایت طولانیه، در وسائل جلد 11 صفحه 120 ابواب جهاد العدو باب 72 حدیث 2. خب ببینید اون حالا ما با این جهت کار داریم. در این روایت اون چه که مورد استدلال و محل استشهاد برای بحث ما، اخذ عشر از کفار، چون اینجا میگه کسی که تسلیم بشه بدون مقاومت زمینش در دستش میمانه و اون ترکت باید بخونیم، ترکت ارزهو فیده، یعنی زمین در دست و ترکت متعدیه دارن، ترکه یترکو درسته؟ لذا ببینید اینجا اینجور میشه، زمین در دست او باقی میماند یا باقی گذاشته میشود، ترکت ارزهو فیده. خب عشر به هر حال بله، نه آره دیگه، یعنی اون کسانی که رفتن برای جنگ اینو در دستش باقی میگذارن، باقی گذاشته میشه، یعنی کاری به کارش ندارن، زمینش ازش نمیگیرن، زمینو میذارن باقی بمونه در دستش. یک دهم نسبت به اون زمین هایی که آباد کرده، اونایی هم که آباد نکرده خب والی ازش میگیره. حالا بحث در این عشره، مستدل میگه این عشر و نصف العشر در روایت که همون زکاته، خب متوجه به کفار شده، کفار باید بدن، کفار باید عشر بدن، نصف العشر بدن، یعنی این که کفار مکلف به زکات هم، زکات هم یکی از فروع خصوصیت که نداره زکات، که احسن اون چه که این باید قابل استدلال نیست، چون اینجا اصلا منظور زکات که یکی از فروع به اصطلاح احکام باشه نیست، منظور اون مقداری است که برای امام مقرر شده از زمین به امام داده بشه، اصلا بس زکات نیست، تعبیر به خراج هم به کار برده، به قرینه یقبلهو بالذی یرا، میگه امام این رو به هر کی بخواد میده، اصلا این در واقع یک حکم خاص مربوط به کفار که باید وقتی مغلوب شدن یه چیزی رو به امام بپردازن، این اصلا به عنوان یک فرع و تکلیفی که برای همه بندگان ثابته مطرح نیست، تا شما بخواید از این روایت چنین استفاده‌ای بکنید. لذا به نظر می‌رسه این روایت دلالت بر مدعا نداره، اما روایت اول را علی‌رغم همه اشکالاتی که اینجا وجود داشت میتونیم دال بر مسئله اشتراک قلم داد کنیم. خب مجموعاً حالا نتیجه و جنبندی به اصطلاح ادله قائلین به اشتراک کفار با مسلمین این شد از مجموع 9 دلیلی که برای اثبات اشتراک مکلفین ببخشید اشتراک کفار با مسلمین در احکام شرعیه و فروع احکام بیان شد، تقریبا اکثر ادله تمام بود الا یکی دو تا دلیل که ما درش خدشه کردیم، ولی از مجموع این ادله میتوان به دست آورد کفار با مسلمین در احکام مشترکه. اما برای اینکه بحث کامل بشه خوب و مناسبه که ادله منکرین اشتراک کفار با مسلمین در احکام را هم مورد بررسی قرار بدیم. ادله منکرین اشتراک خب 5-6 دلیله. این ادله رو مرحوم صاحب حدائق ذکر فرمودن، حالا اون اهم ادله اینها رو ما عرض بکنیم و ببینیم آیا این ادله میتونه اثبات عدم اشتراک بکنه و اثبات کنه احکام و فروع مختص به مسلمینن. دلیل اول که دلیل کوتاهی اینو عرض میکنم و انشالله بقیهش رو فردا بیان خواهم کرد، دلیل اول اینه، میگن نفس عدم وجود ادله دال بر اشتراک دلیل بر عدم الاشتراک است. همون عدم و دلیل، دلیل و عدم، میگن اگر کفار با مسلمین اشتراک داشتن حتما باید یه دلیلی در کار بود، لکن چنین دلیلی یافت نشده، پس کفار با مسلمین در تکالیف و فروع اشتراک ندارن. خب این دلیل واضح البطلانه، این با وجود ادله‌ای که ما اقامه کردیم چیزی حدود 9 دلیل برای اثبات قول مشهور گفته شد، حالا فوقش بعضی از این ادله هم مخدوش باشه، اما اجمالا ادله محکمی بر اشتراک کفار با مسلمین در فروع و تکالیف هست. 8 دلیلش تام بود، یکیش فقط مشکل داشت. لذا با وجود این ادله چطور این مستدل ادعا میکنه عدم و دلیل، دلیل و عدم؟ پس دلیل اول باطل. ادله دیگری هم حالا اینجا هست که اینا رو فردا ان شاء الله عرض خواهیم کرد. الحمدلله.